الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نقل جریان امامت ابراهیم سلام الله علیه تقریبا مقدمه است برای مسئله قبله و تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه و مانند آن. بعد از اینکه جریان امامت ابراهیم سلام الله علیه را ذکر فرمود، مسئله کعبه و اهمیت کعبه را ذکر می‌کند. اون طوری که در خارج واقع شد به صورت شروع از نقص به کمال، اون چنان در این آیات نقل نشد، چون اون چی که در خارج واقع شد اول ساختن کعبه است، بعد تدهیر کعبه از هر رکس و رکس، و خدای سبحان جریان تدهیر کعبه را اول ذکر میکند، بعد جریان ساختن کعبه را بعد ذکر میکند، که فهماند به از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل و ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. این که فرمود به از جعلنا البیت، یعنی اذکر یا اذکرو اون وقتی را که ما این کعبه را مثابه و امن در مردم قرار دادیم، که این از منصوب است به اون اذکری که مقدر است. اذکرو از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا، که این و اتخذوا عطف باشد بر اون اذکروی مقدر. خدای سبحان از کعبه به عنوان بیت یاد می کند، که بیت این در اصلاق در قرآن کریم همون کعبه است، و از کعبه به عظمت یاد می کند. گاهی به عنوان البیت رو از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا، که این و اتخذوا عطف باشد بر اون اذکروی مقدر. خدای سبحان از کعبه به عنوان بیت یاد می کند، که بیت این در اصلاق در قرآن کریم همون کعبه است، و از کعبه به عظمت یاد می کند. گاهی به عنوان البیت که با الف لام ناظر به همون کعبه باشد یاد می کند. گاهی صفت برای این بیت ذکر می کند، فرماید بیت عتیق یا بیت حرام، و گاهی حکمی که برای این بیت مقرر است ذکر می کند، گاهی مردم را به زیارت این بیت تشویق می کند، و سایر احکامی که در قرآن برای کعبه هست. فرمود و از جعلنا البیت مثابتا للناس. مثاب و مثابه یعنی مرجع، یعنی این خانه مرجع مردم است، همه مردم باید به این خانه رجوع کنند، مشکلاتشون رو در جوار این خانه حل کنند. به تای مثابه را هم گفتن تای مبالغه است. مثاب یعنی مرجع، چون این خانه مرجع مکرر مردم است، از او به مثابه یاد شده است. معلوم می شود وطن اصلی مردم کعبه است. مردم وقتی به سراغ کعبه می روند به اون جایگاه اصلی بر می گردن. این چیه نیست که کعبه خانه جدایی باشد، مردم یک وطن جدایی داشته باشند، بلکه کعبه اصل است. وقتی انسان به کعبه می رود مثل که به اصلش رجوع کرده است. مرجع یعنی جایی که انسان به او پناه می برد، به رجوع می کند، معلوم شد از اونجا آمده و به اونجا برمیگردد. فرمود ما این خانه را مرجع عمومی قرار دادیم که همه مردم به این خانه مراجعه می کنند، تنها مسلمین و امثال مسلمین نیست. نفرمود به جعلنا البیت مثابتا للمسلمین، بلکه للناس، همه مردم باید به این خانه مراجعه کنند. لذا گاهی از این خانه به عنوان قیاما للناس یاد می شود، که فرمود جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاما للناس. خدای سبحان کعبه را که بیت حرام هست، بیت خداست و از حرمت خاص برخوردار است، اون را قیام عمومی قرار داد که مردم قیام کنند لله. اگر قیام کردن لله، علی الشرک قیام میکنند، علی الباطل قیام میکنند. اگر الله حق است و مردم قیام میکنند لله، قهرن علی الباطل قیام میکنند. پس کعبه عامل قیام عمومی است برای همه مردم. کعبه مرجع و بازگشتگاه همه مردم است. و اذ جعلنا البیت مثابتا، چون صبح عبارت از آن است که انسان اون مواد خام رشته شده را که به صورت نخ هست به اون صورت اصلی در بیاورد، به صورت اصلی که میاندیشد. وقتی به اون صورت اصلی که میاندیشید در آورد، میشود صبح و جامعی که دردر میکنه. و انسان هم که اگر کار نیکد به او پاداش خیر میدهند، برای اینکه صبح عمل خود را دردر میکند، جامعی که خود بافت اون جامعه را دربر می کند و ثواب اختصاصی به پاداش کارهای خیر ندارد، کیفر کارهای شر را هم احیانا ثواب می گویند، بلکه تصویب در قرآن کریم جز درباره گناه و شر استعمال نشده است. هل ثوب و الکفار ما کانوا یعملون، درباره شر هم احیانا به مثوبه یاد شده است. این از باب بشرهم به عذاب علیم نیست که انسان بگوید کفار را به عذاب جهنم ثواب میدهند، که این ثواب از باب بشرهم به عذاب علیم باشد که محتمل هو بس، بلکه معنای اصلی ثواب هم همین است. منتها غالبا ثواب در کارهای خیر استعمال بشود. بالاخره هر جامعی که انسان درست شد همون جامعه را دربر می کند. اگر لباس خوب درست شد، حریر و استبرق درست شد، با اعمال صالح همون ثواب اوست به ثوب اوست به دربر می کند. و اگر قطران درست شد که لباس هم من قطران است، اون هم ثوبیست که خود بافته است و همون را دربر می کند. منتها غالبا وقتی گفته می شود ثواب، همون پاداش کارهای خیر به ذهن می آید. پس چیزی که به حالت اولی برمیگردد این را میگن ثوب. ثابه یعنی رجع، مرجع را میگوین مثاب. معلوم میشود حالت اصلی انسان ها رجوع به کعبه است. انسانی که از کعبه منصرف است از حالت اصلی خود برگشت، ولی وقتی که به کعبه برمیگردد به حال اصلی خود برمیگردد، چون کعبه مظهر عبادت خدای سبحان است، مظهر فطرت خدای سبحان است. و از امام صادق سلام الله علیه هم نقل شده است، این حدیث شریف رو مرحوم مجلسی رضوان الله در بهار نقل کرد. مرحوم طبرسی در مجمع در زیرین آیه این رو بیان میکند، اما نمیگوید این روایت هست و کی نقل کرد، ولی اصلش در بهار هست در عظمت کعبه و فج، که از امام صادق سلام الله علیه ظاهرا سوال کردن که چرا کعبه را کعبه نامیدن، یا حضرت ابتداعا سرش رو فرمودن. فرمودن در اینکه خب خانیست مکعب شکل، وقتی خانه چهار سطح داشته باشد و چهار دیوار باشد و یک سقف داشته باشد و یک سطح، می شود 600 خب حجم 600 مکعب است. مکعب رو مکعب میگن در اینکه این 600 دارد و خانه که دارای 600 هست به شکل مکعب است. چون بیت الحرام 600 دارد و مکعب شکل است، از این جهت گفتن کعبه. این که کمال و عظمتی نشد برای کعبه، اومد حضرت راز این کار را ذکر میکنند، میفرماید چون چهار دیوار دارد از این جهت او را کعبه میگویند، یک سقف دارد یک سقف که میشود 600، ولی جمعاً چون چهار دیوار دارد از این جهت او را کعبه میگویند. چرا کعبه چهار دیوار دارد؟ برای اینکه بیت المعموری که در آسمان است به این کعبه محاذی اوست، او هم چهار دیوار دارد. خب چرا بیت المعمور چهار دیوار دارد؟ برای اینکه عرش اله دارای چهار گوشه و چهار ضلع است. خب چرا عرش اله دارای چهار گوشه و چهار ضلع است؟ برای اینکه کلماتی که اسلام بر اون کلمات بنا نهاده شده است چهار تا است. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. خب میبینید یک گوشه نامگذاری کعبه انسان رو به کجاها منتهی میکند، چون اون عقاید حق بیش از اینها نیست. اسماء حسنای حق به این چارتا برمیگردد، تسبیح است و تحلیل است و تحمید است و تکبیر. لذا عرش خدا هم با این چهار ذل تأمین است. پایین تر از عرش البیت المعمور فی السما به عبادت الملائکه، اون هم با این چهار ذل مرمت می شود. و در عالم طبیعت که با سنگ و گل می سازن، اون هم چهار گوشه دارد. قهرن زائرین و طائفین و عاکفین کعبه هم یکسان نیستن. بعضی هم می روند همین مکعب شکل رو زیارت می کنن، همین کعبه رو زیارت می کنن. بعضی ها اوج زیارتشون طوریست که تا بیت المعمور هم می رسد. بعضی از زائرین و طائفین کسان هستن که تا به عرش هم راه پیدا میکنن که قلب المؤمن عرش الرحمن. بعضی هستن مانند اولیاء الهی که به مبنای عرش هم میرسن، مثل ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. رضا امام سجاد بفرمود که ما فرزند کعبه و مکه و منائیم. ما با این که مکه را به حسب زائر ترک کردیم آمدیم به سمت قربونگاهمون در کربلا، ولی فرزند سرزمین مکه و منا ماییم. عنب و مکته و منا و مانند زاری. بنابراین هر اثری که در عالم طبیعت هست گوشه از آثار اون چی که در جهان واقعیت مطلوب هست، تا زائر کی باشد و هدف کی باشد و چگونه احرام ببندد و مانند اونها که طبق بیان امام سجاد حضرت فرمود به این که کسر از زجیج و غلل الهجیج اونها کعبه را زیارت بکنن و اونها اون حجیج اون حاجیان کم کسانی هستند که یا به بیت المعمور میرسن یا به عرش میرسن یا بالاتر از عرش خدای سبحان. از این جهت خدای متعال در آی کعبه حرمت خاصی قائل است، اونچنان حرمت قائل هست که خود حاجی را جز شاعر خود میدارد، خود این حاجی را، کسی که احرام در بر کرده است قصد کعبه دارد، همین شخص جز شاعر الهی است. نه تنها حج جز شعائر هست، نه تنها زیارت جز شعائر هست، بلکه حاجی، حاج و معتمر، همین که احرام در بر کرد و عزم زیارت کعبه کرد، همین شخص جز شعائر الهی است که نباید او را توهین کرد، نباید مشکلاتی برای او ایجاد کرد، نباید او را تحقیر کرد. در سوره مبارک مائده آیه دوم این چه این است: یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله. مؤمنین شما حرمت شعائر الهی رو حفظ کنید، اونها را حل نشمارید. ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم. اونا که آمینن، آم یعنی قاصد، امه یعنی قصده، آمین یعنی قاصدین، اونا که قاصد کعبه اند، به قصد تجارت نمی روند، به قصد زیارت می روند، اینا رو احلال نکنی، اینا محترم هست، اینا جزئه حرمات الهی هست. ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربه. یه وقت کسی قصد تجارت دارد، می رود کالایی وارد کند، این جزء حرمات الهی نیست. به وقت کسی قصد زیارت دارد، این جزء حرمات الهی است. اگر می گوین اهانت به حاج و معتمر اهانت به شاعر الهی است، رو این جهات است، برای اینکه او احرام بسته است که قبله و مطاف مسلمین را زیارت کند، نباید مشکلاتی برای او ایجاد کرد و نباید او را تحقیر کرد. و قبل از هر چیز خود این شخص باید خودش رو حفظ کند، خود را کوچک نشمارد، خود را احلال نکند، برای خود حرمت قائل باشد، خود را حرم الهی بداند. ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا. خب اینها جزء شاعر الهی هم که کسی حق ندارد اینها را احلال کند. حتی خود معتمر و حاج هم حق ندارد برای خودش حرمت قائل نباشد، باید من حالا احرام بستم، دیگران موظفن که من احترام کنن، برای من حرمت قائل بشون، من که موظف نیستم. این چنین نیست، این خطاب به همه است، به خود حاج و معتمر هم خدای سبحان میگوید تو که احرام در بر کردی از یه حرمت خاصی برخورداری، جزء حرمات الهی آمدی، خود را احلال نکن، ارزان نفروش بمانند. اونگاه در همین سوره مبارکه مائده آیه 97 عظمت کعبه را که ذکر میکند، میفرماید: جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. خدای سبحان اینها را وسایل قیام مردم قرار داد، قیام عبادی. اگر چه اون که کسی لله قیام کرد، قهرن علی الباطل قیام میکرد، این چیه نیست که هم لله قیام بکرد هم کاری رو باطل نداشته باشد، اینطور نیست. و این تنها خانه است که از اونجا صدا برمیخیزد، این قیام عمومی است. اگر اسلام ظهور کرد به وسیله رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سلام از کنار کعبه بود، ولی از ارواح نافدا هم که ظهور میکند از کنار این کعبه، ندای عن بقیت الله و بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین هست. این که اصرار مسئولین مخصوصا رهبر انقلاب اینی که یکی از بهترین راه‌های صدور انقلاب اینی که ما حرمین را از اسارت نجات بدیم، برای همین است که وقتی صدای اسلام به عالم میرسد که حرمین از اسارت بیرون بیاد و از کنار کعبه این صدا به عالم منتشر بشود. فرمو: جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. خدای سبحان این کعبه را بیت حرام قرار داد. بسیار از کارها در مکه ممنوع است که در غیر مکه مجاز است. اولا حرمتی که خدای سبحان برای کعبه قائل شد، یه سلسله حرمت‌های تکوینی، یه سلسله حرمت‌های تشریعی. حرمت‌های تکوینی یعنی اگر کسی بخواهد بعضی از کارها را در بچه بکند، خدای سبحان نمی گذارد، او را محروم می کند، او را ممنوع می کند. فرود من یورد فیه به ظلمن به الهاد و نرق من عذاب علیم. الان هم مسئله ابرهه هست. فرود این چه نیست که در گذشته تاریخ ابرهه آمده که کعبه را ویران کند، الان تا اله رب بشه که کیف فعال به اصحاب الفیل. این چه نیست، الان هم همون سنت است. الان با صدای رسال همه را تهدید کرد و من یورد فیه به ظلمن به الهاد و نرق من عذاب علیم. الان هم اگه سراسر دنیا جمع بشن بخواهن معاذالله کعبه را از بین ببرن، همون جریان ابرهه تکرار می شود بدون هیچ تردید یا قوی تر از او. فرمود این چه نیست که کسی خواست کعبه را از بین ببرد ما قرار بگیره، اینطور نیست. و من یورد فیه به ظلم به الحاد، یه وقت از ظلم ظلم شخصی است، کسی بر کسی سرن می کند، یه وقتی می خواهد بساط کعبه را برچیند. فرمود اگر کسی قصد ظلم کرد ملحدانه نسبت به کعبه بخواهد اهانت کند، نرق من عذاب علیم. این چنین نیست. و اگر در روزگار یه وقتی سیل آمد، یه وقتی علل و عوامل دیگر آمد کعبه را ویران کرد، بنای اونها بر این نبود که کعبه را از بین برن. سیل نیامده که کعبه را از بین برد، سیل یه اثر طبیعی است، هر خانه را ویران میکنه. چند بار این کعبه خراب شد وسیله سیل یا غیر سیل. الان تنها خانه‌ای که حداقل 40 قرن رو پای خود ایستاده است، حداقل این خانه محترم هست که بنا نهاده شده. اما اون وقتی که ابراهیم سلام در این خانه ساخت، این همون سنگ و گل که نیست که ده ها بار عوض شده است. خودش خراب شد، با سیل خراب شد، با علل و عوامل دیگر خراب شد، ظالمین خراب کردن. اما هیچ کس نتوانست کعبه را به عنوان قبله و مطاف مسلمین ریشکن کند. این اصل کلی است که خدای سبحان فرمود. فرمود اگر کسی بخواهد علیه کعبه به ظلم ملحدانه دست بزند، نذق من عذاب علیم. نذیقهم عذاب علیم، ندانه در قیامت با اینها رو معذب میکنیم. در قیامت همه ظالمین را خدا معذب میکنه. هر کسی خانه کسی را ویران کرد در قیامت معذب میشود. هر کسی به کسی ستم کرد در قیامت معذب میشود. اینکه اختصاصی به بیت الله ندارد، اینکه آیه جداگان نازل کردن ندارد. فرمود اگر کسی درباره کعبه قصد سوء کرد، این چیزی نیست که ما به اون مهلت بدیم. ولی اگر کسی کعبه را نه برای اینکه کعبه را ریشکن کند، بلکه طبق یک علل و عوامل دیگری کعبه را ویران کرده است، مشمول این هشدار تهدیدآمیز الهی نیست، گرچه مشمول غضب الهی خواهد بود. لذا مرحوم ابن باوه قمی رضوان الله علیه در کتاب شریف من لا یحضر این مسئله را نقل میکند که ابن زبیر وقتی که وظیفش این بود حسین ابن علی سلام الله علیه ما را یاری کند و علی ابن حسین علیه السلام را حمایت کند قبل از شهادت و بعد از شهادت، این امام معصوم را یاری نکرد و خود دایه ای داشت. با اینکه موظف بود تابع علی ابن حسین سلام الله علیه ما باشد، معزالش دایه جداگانه داشت. با اینکه به کعبه متحسن شد و پناهنده شد، حجاج از طرف عبدالملک علیه اللعنه مأمور شد که منجنیق بالای کوه ابو عبیس نصب کرد که مشرف بر کعبه بود. با سنگای کوه ابو عبیس کعبه را به سنگ بستن، کعبه را ویران کردن و ابن زبیر از درون کعبه در آوردند و او رو مجازاتش کرد. مرحوم ابن باوه نقل میکند این که اگر کسی به ولی خدا به امام معصوم احترام نکرد، از فرمان ولی خدا و امام معصوم علیه السلام سرپیچی کرد، گرچه به درون کعبه پناه ببرد، خدا او رو پناه نمیده. و اگر نه، نه ویران کردن کعبه به وسیله منجنیق حجاج امر مشکوکی است و نه محاکمه ای که دامنگیر ابن زبیر شد، هر دو جزء مسلمات تاریخ است و این منافات ندارد با این اصل کلی که خدای سبحان فرمود من یورد فیه به ظلم به الحاد نذق من عذاب علیم. این اصل کلی سر جاش محفوظ است. اگر کسی بخواهد کعبه را از بین ببرد، ممکن نیست، همون قهر الهی هست، همون جریان ابرهه باز تکرار می شود. ولی اگر کسی طبق علل و عوامل دیگر اون کعبه حقیقی را یاری نکرد، به کعبه ظاهری پناهنده شد، خدای سبحان او را پناه نخواهد داد. پس این بیت بیت حرام است، یعنی یه حرمتی دارد که احدی حق ندارد او را ویران کند، یعنی خدای سبحان نمی گذارد که این کعبه ویران بشود، ممکن نیست بگذارد. هم قبل بود هم وعده دائمی داد. اما یه سلسله حرمت‌های تشریعی دارد، یعنی احکام عبادی خاص دارد. در تمام روی زمین فقط مکه است که به احترام کعبه این حکم را دارد، هیچ جایی از روی زمین این خصیصه را ندارند. بون خصیصه این است که در تمام ایام سال، چه در موسم حج چه در غیر موسم حج، اگر کسی خواست مکه برود، این چیزی نیست که آزاد باشد. اولا وقتی به میقات رسید باید احرام ببندد، وقتی محرم شد همه شرایط و احکام احرام را باید اجرا کند، بعد وارد مکه بشود، طواف کند، نماز طواف، سعی بین صفا و مروه تقصیر کند، بعد از لباس احرام و احرام بیرون بیاد، بعد بدون بالو کارش بره. اما کسی کاری در مکه داشت، در غیر فصل حج بود، دوستی داشت، مشکلی داشت، قصد خرید و تجارت داشت یا قصد دیدار دوستی داشت، این نظیر شهرهای دیگر مثل مشهد یا قم نیست که انسان مستقیما وارد این شهر بشود بدون احرام. در هر فصلی از فصول چهارگانه سال، چه موسم حج چه غیر موسم حج، هر کس از هر جای دنیا بخواهد وارد مکه بشود باید احرام ببنده. از این جهت چون احرام بستن برای غیر مسلمین میسر نیست، چون عبادت هست و عبادت غیر مسلم مقبول نیست، لذا ورود افراد غیر مسلم در مرز حرم ممنوع است. ولی که اونا با احرام بخوان برن که احرامشو مقبول نیست، بی احرام بخوان برن که این حکم الهی جلو اونها رو میگیرد. لذا میبینید حجاز برای خود دو مرکز دارد، یه مرکز سیاسی دارد به نام ریاض، یه مرکز عبادی سوری دارد به نام مکه. هیچ کسی حق ندارد که در هر فصلی از فصول سال بخواهد برود بدون احرام وارد حرم مطهر بشود، این چنین نیست، باید حتما احرام بندد و وارد بشود. این یه حرمت خاصی است، چه اینکه سید در اونجا ممنوع است، چه اینکه کندن گیاهان در اونجا ممنوع است. البته یه موارد استثنایی دارد، مثل راننده ها و غیر راننده ها که روزانه چند بار از مکه بیرون میاند و دوباره برمیگردند، اینها که روزانه چند بار رفت آمد میکنند، این گروه مستثنا شدند در فقه. وگرنه افراد عادی در هر فصل از سال از هر گوشه عالم بخوان وارد مکه بشوند باید با احرام بشوند، یعنی یه عمره رو داشته باشند. پس این حرمت تشریعی دارد که وظایف خاصی دارد، لغته در حرم یه حکم خاصی دارد، در غیر حرم یک حکم خاصی، در غیر حرم اگر کسی چیز رو پیدا کرد مخیره بر این سمر است، اونجا مخیره بین دو هم رو امثال زاله. خصائص حرم از نظر حکم فقهی با سایر اماکن فرق دارد. پس خدای سبحان این بیت را بیت حرام قرار داده است، و اگر کسی مجرم بود و به کعبه پناهنده شد، مادام که اونجا متحسن هست نمیشد حدود الهی رو جاری کرد، مگر اینکه از اونجا بیرون بیاد و مگر اینکه در همونجا حد خلافی را مرتکب شده باشد که ول حرماتو قصاصون، یعنی اگر کسی حرمت کعبه را رعایت نکرد دیگر برای او در خود کنار کعبه حرمتی هم نیست. برای کعبه خدای سبحان این مزایا را قائل شد که فرمود جعل الله الکعبه البيت الحرام قياما للناس، اونگاه این خانه را اولین خانه عمومی مردم میداند، که در سوره آل عمران آیه 96 میفرماید ان اول بیت وضع للناس للذی ببکته مبارکاً بهدن للعالمین، خانه هایی که در روی زمین برای عبادت ساخته شد عبادت های فردی قبل از کعبه بود، اما تنها خانه ای که جنبه عمومی دارد و للناس ساخته شد و برای مردم عالم ساخته شد کعبه است، که هدن للعالمین است، مبارکاً للعالمین است، تنها سخن از مسلمین امثال ذالک نیست. این اول بیت وضع للناس للذی ببکه، و این بیت مبارکاً و هدن للعالمین. بنابراین اصلاح جهانی بود از کنار کعبه شروع بشود و هدایت عالمی هم بود از کنار کعبه شروع بشود. این اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکاً و هدن للعالمین فیه آیات بینات، که یکی از اون آیات بیانه مقام ابراهیم است که در همین آیه محل بحث معلوم شود که مقام ابراهیم جزء آیات بیانه الهی است. و من دخله کان آمنا، این هم یک حرمت تشریعی است، کسی که وارد شد هم امن شرعی دارد، نمیشد کسی مزاحم او بشود، و هم امن تکوینی دارد که اگر کسی خواست کعبه را ویران کند برای اینکه مطاف و قبله مسلمین را از بین برد، خدای سبحان هم کعبه را حفظ میکند و هم پناهندگان کعبه را. گرچه خدای سبحان رب العالمین است، ولی ملاحظه فرمود در همه این سوره مبارکه قریش که فرمود ایلاف قریش ایلاف هم رحلت الشتاء و الصيف، خدای سبحان را به عنوان رب الکعبه یاد میکند، فرمود فلیعبدوا رب هذا البيت. این بیت یه خصیصه ای دارد که خدای سبحان تدبیر او و ربوبیت او شخصا به عهده دارد، با این که رب العالمین است رب هذا البيت هم هست، عنایت خاصی دارد. این ممکن نیست به وسیله حوادث طبیعی یا قهری از بین برود. ممکن است سیل بیاید یک محلی را ویران کند، اما ممکن نیست سیل بیاید کعبه را ویران کند و روشکن کند، و اگر هم یه وقتی ویران شد دوباره مرمت خواهد شد. اون چه هم که در حقیقت قبله متاف مسلمین است، خود این چهار دیوار به نام خانه نیست. اون چه قبله متاف مسلمین است، اون بعد مخصوص است، من تخوم العرضه الى اران سما. این چه نیست که خود این دیوار قبله باشد، وگرنه لازمش آن است اون وقتی که این دیوار را خراب کردن به وسیله سیل خراب شد یا به وسیله منجنیق حجار خراب شد، لازمش این است که مسلمین قبله نداشته باشند. قبله اون بعدی است که این کعبه در اون بعد قرار دارد، من تخوم الارضه الى انان سما. این که میگوین عبور انسان ناپاک از مسجد الحرام روانی است، اگر کسی سوار هواپیما باشد، در هواپیما باشد و ناپاک باشد، از طراز کعبه حق عبور ندارد. در این که اون حرمت من تخوم الارضه الى انان السما هست تا اونجا که اعتبار عقلایی مساعد هست، یه همچه حرمت خدای سبحان برای این بیت قائل. و برای این که به مردم بفهماند این بیتی که قبله شماست و متحاب شماست چه خصوصیتی دارد و طواف دور این بیت و استقبال این بیت در شبان روز چه اثری دارد، این بیت را معرفی میکنند. وقتی این بیت را معرفی کرد، استقبال به این بیت معنا پیدا میکند، طواف حول این بیت معنا پیدا میکند. مثلا در سوره حج آیه 25 این چنین میفرماید: ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباب و من یرد فیه به الحاد بالظلمن ندقه من عذاب علیم. وقتی مسجد الحرام را یاد می کند، حرمتی که برای مسجد الحرام قائل است به پاس اون کعبه است، می فرماید این مسجد الحرام برای عاکف و برای بادی یکسان است. بادی اون که از بدو می آید، بدو یعنی بیابان، این اعراب بیابان را می گفتن بدو یعنی بیابانی. من بعد ان جاء بكم من البدو یعنی از بیابان، بعد و غیر از بد است، بعد یعنی ابتدا، اما بعد و یعنی بیابان، بعدی یعنی ابتدایی، ده بدوی و یعنی ابتدایی نیست. جاء من البد و یعنی از بیابان شما را آورد، که در قصه یوسف سلام الله علیه است. بادی یعنی کسی که از بیابان می آید. می فرماید روستایی به شهری، بیابانی به شهری در برابر کعبه و مسجد الحرام یکسان. این مساوات کلیست که خدای سبحان اعلام کرده است. خب اگر مسجد الحرام به پاس احترام کعبه محل تساوی همه طبقات هست، بعد به انسان فرمودن شما شبان روز چند بار به احترام کعبه به این سمت نماز بخوانید، قبلهتون کعبه باشد، یعنی قبلهتون جایی باشد که سواء العاکف فیه والباد. عاکف یعنی کسی که اهل مکه است، شهریست، مجاور هست، همون جاییست. بادی کسی که از بیابان میآید، بیابان اینجا جای الغای همه امتیازات نژادی و وهمی و خیالی و مالی و امثال ذلک است. اینجا کسی برتر از کسی نیست، اینجا جای کرامت به تقواست و لاغه. خب اگر خدای سبحان میفهمد به این که شما به سمت کعبه مراجعه کنید که مسجد الحرام به پاس احترام اون کعبه جاییست که همه طبقات در اون مساوی هست، اونگاه این والکعبه تو قبلتی هم جز شعار شبان روزی ماست که در هنگام خواب، هنگام بیداری، در تمام اعترافات بگیم والکعبه تو قبلتی. خب اگر کعبه اوصافش این است، یعنی ما به جای استقبال میکنیم که در اونجا هیچ خصوصیتی مطرح نیست، یعنی وقتی ما میتوانیم مستقبل باشیم که دیگر نه خود را برتر از دیگران بدانیم که بشود غرور و خودبینی، نه دیگران را برتر از خود بفهمیم که بشود خود کمبینی، هم این مظلوم است هم اون ناروا. بالاخره انسان مسلمان است و به قدرت خدای سبحان متکی است. بلاغیب اگر کعبه را خدای سبحان به عنوان سواء العاکف فیه والباد معرفی کرده است، بعد به ما فرمود به این که هر جای عالم هستید ولو وجوهکم شطر المسجد الحرام، یعنی به جای استقبال کنید که سواء العاکف فیه والباد. ما را فرمود مسجد الحرام متوجه بشوید، در حقیقت به مناسبت کعبه متوجه میشویم، وگرنه مسجد الحرام قبله نیست، حرم قبله نیست، بلکه کعبه تو قبلتی. این که احیانا گفته میشود کعبه قبله کسی که در مسجد است، مسجد قبله کسی که در حرم است، حرم قبله کسی که در خارج است، این سخن مقبول نیست.
اون چه قبله همه مسلمین در سراسر عالم است کعبه است. منتها کسی از دور بخواد استقبال کند، استقبال از دور یک توسعه ای دارد. علی حال اگر خدای سبحان مسجد الحرام را این چنین معرفی کرد که سواء العاکف فی والباب، به احترام کعبه است. و اگر به ما فرمودند در آناء اللیل و اطراف النهار به سمت کعبه متوجه بشوید، حتی خوابیدنتون هم به سمت کعبه باشد، یعنی به سمت خانه مراجعه کنید که اونجا برابری و مساوات حاکم است. هرگز خود را بالاتر از کسی ندانید و هرگز کسی را بالاتر از خود ندانید. اگر خود را بالاتر از دیگری دانستید یه فقر فروشی کاذبی دارید، و اگر کسی را بالاتر از خود دانستید یه ذلتی بی جایی بر خود تحمیل کردید. هر دو بعد از سواءً العاکف فیه والباب. و اگر چنانچه همین کعبه را در همین سوره مبارکه حج به وصف دیگر سطور ما را به اتصاف به اون وصف تشویق کرده است، در حقیقت در همین سوره حج آیه 33 این چنین است که لکم فیها منافع الی اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق. چون که در قسمت های دیگر هم دارد که ولیت توفو بالبيت العتيق، فرمود این هدی و قربانی شما باید بیاید تا کنار کعبه، یا توافتون حول بیت عتیق باشد. اگر گفتند دور خانه عتیق آزاد تواف کنید، یعنی درس عتق بیاموزید. خب عتیق یعنی چه؟ یعنی آزاد. خب از چی آزاد است؟ من ان یملکه احد آزاد است. این خانه را هیچ کی مالک نبود، نظیر مساجد دیگر نیست. خیلی از مساجد روی زمین است که قبلا ملک شخصی بود، بعد اون شخص وقف کرد یا خودش مسجد ساخت یا به دیگران داد که مسجد بسازن. این فتح ملک شد، این آزاد شد، تحریر شد. یعنی قبلا ملک دیگری بود، بعد فتح ملک شد و مسجد شد. اما این محدوده خاص ملک احدی نبود که کسی این را وقف کرده باشد و کعبه شده باشد. این یکی. و هیچ ظالمی هم بر کعبه مسلط نشد، پس نه ملک قهری نه ملک اجباری بر او مستوری نشد. هیچ کسی نتوانست بیاد کعبه را تصاحب کند. اما بیت المقدس این چنین نیست، الان در شر قدرت و قهر دیگری است. او را به عنوان قهر میتوانند بگیرن، بر او مسلطن. اما کعبه این چنین نیست، بیتی عتیق. اگر هم دیگران یه حرمت کاذبی دارن، برای آن است که خود را متولی حرمین میدانن. فبود این بیت عتیق است، آزاد شده است، هیچ ظالمی بر او مسلط نشد، هیچ مالکی هم بر او استیلای ملکی نداشت و این خانه آزاد است. خب این چه نقشی دارد که آزاد هست؟ بعد بفرمایید شما فلیت توفو بالبیت العتیق. اگر بیتی را به عتیق بودن متصف شدن، بعد به ما گفتن دور بیت عتیق طواف بکنید، یعنی برای اینکه اینجا آزاد بشوی. وگرنه انسان اطراف بیت عتیق آزاد کند، همون برده هوس و بنده هوا که بود برگردد. اینکه اطراف بیت عتیق طواف نکرد، این اطراف سنگ و گل طواف کرد. در بعض از روایات ما از امام باقر سلام الله علیه، از سایر ائمه علیهم السلام رسید است که وقتی شما مکه می روید، تمام زیارتتون اینه که بیاید پیش ما. این من تمام الحج لقاء الامام علیه السلام. بعد فرمود هازا حجر لا یزر و لا ینفع. کعبه منهای ولایت و امامت سنگ است که نسودی دارد نزردی، دیگران دارن دیگه. فرمود این من تمام الحج لقاء الامام. فرمود اصلا شما آمدید مکه که بیاید مدینه پیش شما احکام یاد بگیرید، وگرنه حجریست لا یزر و لا ینفع. اگر اینو غیر امام میگفت انسان جرأت نقل نداشت، اما خب امام باقر فرد همون اصلا حرمت کعبه مال امامت و ولایت است. بیاید اینجا زیارت کنید، باید از ما چیزی یاد بگیرید، از ما احکامتون یاد بگیرید، خودتون را به ما مرتبط کنید. پس اگر خدای سبحان کعبه را به عنوان بیت عتیق ستود، یعنی توافتون باید بالاخره درس عتق بدهد که آزاد بشوید. انسان از هوس آزاد بشود، از آزاد بشود به مانند آن. پس گاهی میفرماد اون هدیتون باید به بیت عتیق برسد، گاهی میفرماد توافتون باید حول بیت عتیق باشد، گاهی هم میفرماد هر جای عالم هستید تولو وجوهکم شطر المسجد الحرام، که مسجد الحرام حرمتش همون حرمت کعبه است. اونها در حقیقت برده بیتن، این چه نیست که بر بیت مسلط باشن، خدا به عنوان خادم محرم میکنه. نه چه تسلطی داره؟ وقتی که مسلمین ایران رفتن پیداست تسلط ندارن. همه حرفا هم اونجا مطرح است، همه حرفا اونجا مطرح. انسان اگر به همون قصد برود، شاید حضرت یا اولیای از طرف حضرت را زیارت کند و خیلی از فیوزات نصیبش بشود، چون که خیلی ها این چنینند. و اگر کسی خواست برود چیزی بیاورد، خب اون بهره نمی‌برد. فرمود این بیت بیت عتیق است. اونگاه در ساختن این بیت دو پیغمبر از پیغمبران بزرگ معماری و کارگری را به عهده گرفتند. ابراهیم سلام الله علیه که به اون مقام بالا رسید، به جز انبیای به نام اولوالعزم است، معماری این کعبه را و بنایی این کعبه را و این بیت را به عهده گرفت. و خدای سبحانه فرمود ما نقشه این بیت را نشان ابراهیم دادیم. در همین آیاتی که در سوره مبارکه بقره است و بعد بحثش خواهد آمد، می‌فرماید به این که به از بوعنا لابراهیم مکان البیت، ما نقشه بیت و جای ساختن بیت را نشان ابراهیم خلیل دادیم. در آیات دیگر است که ویز بوعنا لابراهیم مکان البیت، گفتیم فلونجا خانه بساز و او هم با فرزندش این خایه ها را که بنا می کردن، ویز یرف او ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیلو، حرفشون این بود ربنا تقبل منا. این دوتا پیغمبر معصوم خانه را که می ساختن به عنوان ربنا تقبل منا ساختن و ما جای این خانه را نشانش دادیم که اینجا جای کعبه است. ویز بوعنا لابراهیم مکان البیت، همین جایی که باید بسازی، بنابراین یه خانه عادی نیست. لذا وقتی از این خانه یاد میکند فرمود که آیات و بینات و مقام و ابراهیم. پس بنابراین مهندسش خود خدای سبحانه که نقشه را فرمود ما کشیدیم و جای کعبه را ما نشانش دادیم. معمار و کارگرش دو پیغمبرن. عالی ترین درجه اخلاص در اینها بود که حرفشون را خدای سبحانه نقل میکند. فی از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیلو ربنا تقبل منا، یعنی با ربنا تقبل منا این خانه ساخته شده، با این خلوص این خانه ساخته شده. اونگاه وقتی هم که ساخته شد، در همین آیه محل بحث خدای سبحان فرمود که ما به عنوان تعهد به اینها گفتیم که این خانه را تدهیر کنی. گفتیم و جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مسلما و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی. ما به این دو پیغمبر عمل کردیم، اینا هم تعهد سپردن، اینا با اون معاهده کردن، ما به اینا عهد بستیم که خانه تدهیر کنن، هم دفعن تدهیر کنن هم رفعن، هم نگذارن آثار شرک و انحراف در این خانه پیدا بشود و هم اون چه که از دیگران احیانا در این خانه رسوخ کرده است اونها را ازاله کنن. ان طهرا بیتی، خب اگر چون چه این بیت مطهر است، برای آن است که طائفین و عاکفین و رکع و سجد به این سمت نماز در این اطراف طواف کنند، یعنی این خانه دارت میدن، این تلوش برمش اله به علت هست، این تبوک و موز بفهمد ما این خانه را کردیم برای نماز گذارا. خب اگر کسی اهل نماز باشد و ناپاک باشد پس به کعبه رو نکرد، اگر کسی اهل طواف باشد و ناپاک برگردد که دیگر دور کعبه طواف نکرد. فرمود ما به این دوتا پیغمبر دستور دادیم که این خانه را پاک کنند. از چی پاک کنند؟ ان طهرا بیتی، این تشریف هم از این اضافه پیداست که خدای سبحان کعبه را به خود نسبت داد، اون بیتی خانه خانه من است، این را برای مهمونای من پاک کن. خب اگه کسی مهمان خداست در این خانه و این چیزی نیست کسی که ظاهر است و حاج است و معتمر است مهمان خدا باشد، بلکه نمازگزاران هم مهمان خداست، نفرمود لطائفین و العاکفین، فرمود در رکع سجود اون هم چینه. پس انسان در تمام حالات مهمان خداست، از دور و نزدیک، منتها از نزدیک یه قدری بیشتر از دور کمتر. فرمود این خانه را برای راکعین و ساجدین تطهیر کن. خب اگه کسی اهل نماز بود و پاک نشد، این به سمت خانه خدا رو نکرد. فرمود این خانه برای آن است که نمازگزاران را تطهیر کند. طهرا بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود. این رکع السجود جمع راکع و ساجد است. کسانی که در مکه هستند در همون مسجد حرام هستند، عده در اونجا نشستن اهل اعتکاف هم، عده هم مشغول طواف، عده هم مشغول نماز هم. اونایی که مشغول نماز هم جز رکع سجود هم، اونا هم که از دور نماز میخونن اونا هم رکع سجود هم، راکعین و ساجدین هم. پس این خانه هم مطافیست طاهر، هم قبلهیست طاهر، قبله برای دور نزدیک، مطاف برای نزدیکا. و حرمت این که آدم طوریست که فرمود که این را بساز برای این که مردم به این سمت رو کنند، رو که سجود باشد دیگر. همین دیگه عرض کردیم این جریان ذکر از ابراهیم مقدمه است برای ذکر مسئله قبله دیگر. اونگاه فرمود راکعین و ساجدین چون میخوان به این سمت نماز بخوانند یا تدهیر کن. خب اگر مهموندار به مسئولینش دستور داد که این خانه را برای مهمانان من تطهیر کن، اون وقت مهمان ناپاک باشد که به این خانه راه ندارد، در حقیقت به این سمت نماز نخوند، ممکن نیست کسی به سمت کعبه نماز بخواند و ناپاک در بیاید یا دور کعبه طواف بکند و ناپاک برگردد، چون این خانه تطهیر شده است. تطهیر هم در قرآن تنها تطهیرهای ظاهری نیست. یه وقت انسان میبیند آیات قرآن دستور میدهد که ما باران میفرستیم، آب میفرستیم که شما را تطهیر کند. خب اینا یه تطهیرهای ظاهری است و نظافتهای ظاهری. گاهی هم ملاحظه میکنید در همین آیه که حکم طهارت ثلاث تا وضوء و غسل و تیمم را دارد، میفرماید تیمم کنید برای اینکه خدا میخواد شما پاک بشوید. معلوم شد تنها نظافت ظاهری نیست. در همون آیه سوره مائده که احکام طهارت ثلاث را دارد، سه طهارت در یک آیه ذکر شده است: وضوء و غسل و تیمم، بدل از وضوء و بدل از غسل. این طهارت ترابیه و مائیه در پایان دارد که ما به شما دستور دادیم برای اینکه پاک بشوید، خدا میخواد شما را پاک بکند. خدا چی پاک کند؟ صورتتون رو به خاک بمالید، خاک رو به صورت و دستتون ببرید که پاک بشوید. این که طهارت ظاهری نیست. پس این که خدا فرمود خدا میخواد شما را پاک بکند، یعنی از اون غرور، از اون هوس، از اون برده هوس بودن، از اون خودخواهی شما را پاک بکند. فرو تیمم بکنید که پاک بشی. خب انسان که وقتی صورتش خاک بمالد، چهره رو خاک بمالد، پیشان رو خاک بمالد، بالاخره متواضع خواهد شد. میفهمد از خودش چیزی نداره. این شیوه تیمم کردن برای خیلی سخت‌تر از وضو گرفتنه، برای همین جهته. تیمم سخت‌تر از وضو گرفتنه. ولی گرچه کارش آسان‌تره، ولی انسان باید به خاک نزدیک‌تر بشود. خودش به خاک بچسباند، صورتش خاکی کند. در همین بخش تیمم فرمود به این که اگر نیازی به آب داشتید، آب در دسترستون نبود یا ضرر داشت، فلم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا یرید الله لیطهرکم، خدا میخواد شما رو پاک بکنه. خب یه انسان متیمم که بالاخره از غرورش میکاهد، در حج دستورات برای تطهیر است، یکی از بهترین راه تطهیر اینه که مو سرش رو بتراشد. خب اگر کسی پیر بود که مو برای او چه در صفحه چه در حضر مطرح نیست، بلکه خودش ریخته، و اما اگه کسی جوان بود تمام جمال او به موی اوست، لذا کسی موی سر کسی را بزند دیه دارد. این چیزی که یک حد چه حرمتیست، اعانتیست، موی سر زدن دیه دارد شرعا. اگه کسی موی سر کسی بزند خب دیه دارد، ولی همین جمال سوری و ظاهری که باعث غرور آدم است، فقط به این که این را باید در پای محبوب بریزی، اونجا رفتی رو تیخ کنی. سر تراشیدن اونم برای جوان، اونم برای مردم جاهلی، مای کار آسانی بود. لذا وقتی ابن ابلوجا با امام ششم سلام الله علیه به مناظره پرداخت، وقتی که برگشت گفتن او را چگونه یافتی، من خیال میکردم اون قطره شما را به دریا غرق کردید، شما که میدونستید او اینجوری چرا مرا به جنگ او فرستادید. بعد گفت کیفا با ابن من حلق رؤوس هؤلاء، او پسر کسی است که پدرش سر همه اینا رو تراشیده، مگر میشه با اینا بحث کرد؟ مگر عرب حاضر بود سرش رو بتراشه؟ اونم اون وقت فرمود همه اینا که به سراشون تیر شدن به دستور جد اوست، اینا بر مردم این چیه مسلطن، بر جان مردم، بر مال مردم، بر روح مردم، بر قلب مردم مسلطن، اونا به فرمان این خاندان سرشون تیر میکنن. و مرا با این هم بحث کردید کیفا با وقت و الحل و رؤوس هاولا، در همین حج دارد که سرتونه بتراشید که تدهیر بشید، پاک بشید. معلوم شد یه طهارت دیگر معتبر است، یک مسائل دیگر معتبر است. همونطور که در مسائل مالی در سوره توبه دارد که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، یعنی از اینا زکات بگیر که اینا رو پاک بکنی. معلوم شد پاک شدن در اسلام تنها هم وضو گرفتن و غسل کردن و شستشوی سوری نیست. فقط اینا مادامی که زکات ندادن آلودن، تعلق به مال آلودگی دارد، اینو بگیر و پاک کن. مال فقرا و بیت المال اگر در عهده کسی باشه اصلا ناپاک است. طهارت تنها طهارت از مواد قذر ظاهری که نیست. اگر کسی بهترین فرش نخفرنگ زیر پای اوست، قرآن میفرماید این شخص نجس است، فرمود زکات رو بگیر و پاکش کن. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. خب از طهارت در فرهنگ قرآن تنها طهارت ظاهری نیست. گاهی میگد صورت رو خاک بمالید برای اینکه خدا میخواد شما رو پاک کند. گاهی میگد مالای بیت المال رو بدید برای اینکه خدا میخواد شما رو پاک کند. گاهی هم به ابراهیم و اسماعیل علیه السلام میفرماد به اینکه خانه را برای مهمانان من پاکیزه کن. تحرا بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود. این اختصاص به ظاهری ندارد. کسی طائف باشد، کسی عاکف باشد در جوار کعبه است، کسی راکع باشد، کسی ساجد باشد، اما چه در جوار چه غیر جوار، چون کعبه هم متاق مسلمین عالم است هم قبله. تتمش برای بحث بعد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.